از این سازوکار ذهن، از این مکانیزم ذهن که اسمش تداعی معانی هست استفاده کردن در موارد مختلفی در خود قرآن هم انجام استفاده شدی. بعض جاها هست که جای این انتقال هست ولی به دلیلی ذکر نشدی. حالا سیاق افتضاحی می کردی یا جهت دیگری بوده، ما که همه حکمت های کلام خدا را نمی دونیم، ولی اگه ذکر می شد آدم می فهمه مناسبت داشت، مخصوصا با توجه به این نمونه هایی که جاهای دیگه ذکر شده. وقتی صحبت شطور سواری و اسب سواری میشه، جا داره که آدم منتقل بشه به این که راه آخرت هم مرکزی میخواد، راهی داره. خب وقتی ستارگان آسمان رو میبینه آدم و قرآن میفرماد این ستارگان رو ما برای هدایت شما قرار داریم، البته به عنوان یکی از حکمت هایی که در وجود اینها متعدد میشه. الان برای ما این مسئله خیلی اهمیت نداره، ولی روزگاری بود که کسان که سفر دریا میکردن به خصوص از این ستاره ها بسیار استفاده میکردن. از این موقعیت ستاره ها هم شمال و جنوب را تشخیص میدادن، جهات رو تشخیص می دادن، هم وقت رو تشخیص می دادن. کسی که یک ماه مثلا روی دریاد شب و روزی نمی فهمه، وقت نمی فهمه چه وقت هست. البته شب و روز چرا دار روشن شده نوا می دن، اما جهت از کدوم طرف باید بره. و حتی هم کسانی که در بیابان‌ها، بیابانگردها با شطور یا شطورهای دیگری حرکت می کردن، در شبای تاریک راه رو پیدا نمی کردن. بسیاری از اینها ساربان ها از ستارگان راه رو تشخیص می دادن، جهت حرکتشون رو تشخیص می دادن. خیلی مهم بوده. قرآن با همین جهت می فرماد و علامات و به نجمه هم یهتدون. ما علاماتی برای انسان ها قرار بدیم، به واسطه ستاره آسمان اینا راهشون رو پیدا می کنن. مثل ستاره قطبی، مثلا قبلن و ستاره قطبی میشه جناب، و بسیاری استفاده دیگری که علم ستاره شناسی عمدتاً برای همین ها به وجود آمده بود که این استفاده ها ازش بشه. بیشتر میگن دریانوردان دنبال این علم رفته. به هر حال این مسئله خب جا نداره که وقتی بگیم خدا این ستاره های با این عظمت را آفریده، دست کم یکی از حکمت هاش این بوده که انسان ها در بیابان و دریا راهشون رو پیدا کنن، که خودش اینجا بهش تأکید فرموده روی این حکمتش دست داشته، برای اینکه میفهمیدن و به ما مربوط میشید. البته نفی حکمت های دیگر را نمیدونید. حالا وقتی خدا اینا میفرماد که ما این ستاره را بالای سر شما قرار دادیم، شما ازش استفاده کنید برای راه، این نعمتیست خدا به شما داده، جا نداره که ما بگیم در تاریکی های زندگی از کی استفاده کنیم. و وقتی در زندگی راه را گم میکنیم، نمیدونیم کدوم طرف بریم. ظلمت ها ما را فرا میگیره، ابهام ها ما را فرا میگیره. جا نداری که اونجا هم خدا یه راهی برای ما قرار بده. خب اون کسی که آمادگی ذهنی داره، اهل تفکر و تدبر هست، ذهنش منتقل به این معنا میشه. مثلا اگه مواردش عرض کردم سایر آیات دیده باشید که خدا از این فن استفاده کرده، ولی دیگه دنبالش نیومده در عنوان علامات و به نجم هم یهتدون، نیومده که ما شما را به وسیله انبیا و ائمه هدایت کردیم. حتی این مقدمه حالا میخوام یواش یواش وارد اصل مطلب میشه. انتقال از این هدایت ظاهری به هدایت معنوی و انتقال از هدایت با خورشید و ماه و ستارگان به وسیله انتقال پیدا کنه آدم به هدایتی که به وسیله انبیا و ائمه حاصل میشه، یک امر خیلی مقبولی، خیلی مطلوبی. این همونجا که وقتی میفرماید وسائل سفر برای شما قرار دادیم، بعد میفرماید و علی الله قصد السبیل، خدا باید راه رو بهتون نشون بده. وقتی میفرماید علامات و من نجم هم یهتدون، جا نداره که گفته بشه خدا برای سیر و سفر حبیلیتون هم ستارگانی قرار داده، ماه و خورشیدی قرار داده که راه رو گم نکنید. حالا اگر ذهنش کسی از این معنای ظاهری منتقل شد به اون معنا، از این هدایت در بیابان و دریا منتقل شد به هدایت در آسمان معنا، این به نظر شما کار خطایی کرده؟ بسیاری از آیات قرآن هست که چنین موقعیتی رو داره که وقتی این مرشبی رو ذکر می فرماید، جای تدائی معنا، تدائی معنایی به معنایی، انتقال از یک معنا به یک معنای لطیفتر، دقیقتر، با اهمیتتر وجود داره. اگر آیه‌ای روایتی آمد و ما را به اون معنا هدایت کرد، اونا منتی بر ما گذاشتن که همونطور که خود خدای متعال در بعضی جاها این ارتباطی به دور معنا رو بیان کرده، بعد در روایتی این ارتباط رو بیان کرده بود. این روش حکیمانه. مثلا اگر روایتی وارد شد که النجم امیر المؤمنین، العلامات و ائمه الهدى، بعضی ها اونایی که خیلی جمود بر ظواهر دارن فکر میکنن اصلا معنی آیه همینه، معنی علامات یعنی علائم الاظهار، معنی النجم یعنی امیر المؤمنین، با اینکه سیاق آیه درباره آسمان و زمین و ماه و خورشید و ستارگان است و اینکه کسانی در بیابان راه رو گم پیدا می کنند به وسیله ستارگان راه رو پیدا می کنند، این جا نداره که یه صحبت از امیر المؤمنین را این وعدهار بشه. این معنای تفسیر لفظی نیست، این چیزیست که گاهی در بعضی از تعبیرات به نام تعبیر نامیده شده، در بعضی روایات به عنوان بطن نامیده شده. حالا اینا بر هم منطبق میشه یا نه تفاوت داره، حالا بحثشانی میخوام مطرح بکنم، شاید هم از احتش بر نیام. این که ما در روایاتی داریم قرآن غیر از این ظاهر باطنی دارد و در روایاتی بطون قرآن گاهی یکی دو تا چند تا بیان شدید، این یک روش غیر عقلایی نیست، این همون روشی است که در بعضی از جاها صریحا در خود قرآن انجام شد. وقتی صحبت راه و سفر از شهری به شهری میشه، خود قرآن تصریح میکنه که شما یه سفری هم از دنیا به آخرت دارید و به سوی خدا دارید. حالا که در قرآن نیومده بود امام اینو میفرمود، اشکالی نداشت. ولی در اینجا لغزشگاه‌هایی هست. بزرگترین لغزشی که در اینجا واقع شده در تاریخ، در همون زمان ائمه اطهار هم واقع شده بود، یعنی یک کسانی که ریگ‌هایی تو کفششون هست از اینها سوء استفاده کردن و اومدن یه تأویلاتی برای آیات قرآن درست کردن و گفتن این ظواهر قرآن مراد نیست، مراد همون تعبیرات. عمدتا غلات و ملاحده که طوایف مختلفی دارن در طول تاریخ از زمان خود ائمه اطهار این کارو شروع کرده. مثلا گفتن اقیم و صلات یعنی ولایت علی داشته باشه. و بعد گفتن کسی که ولایت علی داره دیگه احتیاج به نماز نداره، اصلا نماز یعنی علی. اقیم و صلات یعنی ولایت علی داشته. غافل از این که اولا اونجا که گفتن و به نجم هم یهتدون معناش این نبود که این ستاره مراد نیست. بله این ستاره نعمت است، اما نعمت بالاتر ستاره است که روح تو را روشن، راه زندگی تو را روشن میکنه، نه راه از این شهر به شهر دیگر. این معنی اولا معنی ظاهر این کلام آیه هست و ملحوظه و مراد است و صحیح است و باید او را پذیرفت، اما جا داره که منتقل بشی از این معنا به معنای دیگری. یکی اون خدایی که برای این عالم ماه و ستاره و خورشید قرار داده برای این که ما گمراه نشیم، اون وقت میشه در راهی که برای اون آفریده شدیم ما رو بی راه نما بگذاری؟ اونا اومدن روایاتی جعل کردن به اسم این که اینا تأویلاتی داره و اینا ظاهرش مرادی، و متاسفانه گاهی این روایات در زیر در لابلای سایر روایاتی هم که در مجامع روایی ما اومده این روایات هم دست شده قاطی شدی و تشخیصش مشکل شدی. این است که ما احتیاج به حدیث شناس، فقیه، روایت شناس، رجال شناس داریم که تشخیص بده کدوم روایت معتبره کدوم نیست و معلش. به هر حال از این خطرها باید بفاییم که مبتلا نشیم، ولی اصل تداعی معنا انتقال از یک معنا به معنای دیگری این نکته مطلوبی است. اگر مؤیدی از روایات داشته باشه که نور و نلا نور است، و الا لااقل انتقالش برای خود آدم مفیده وقتی منتقل بشه به یک معنای لطیفتر صحیحی اون مطلب که حد گرفته صحیح است. منتها این آیه واضح شده که ذهن من منتقل به اون معنا بشه. ما با این آیه که نمیخواد ولایت علیش رو اثبات بنیم، ولایت علی با هزاران دلیل ثابت شده. کلام در اینه که وقتی شما توجه کردید که ستاره راه شما را در شب روشن میکنه، جا داره منتقل بشید به این که در ظلمتی که در آخر الزمان بعد از ولادت پیغمبر در جامعه پدید میاد، یک ستاره ای میخواد که مردم را نجات بده. این معناش نیست که آی ظاهر آیه غلطه باید گذاشت کنار، فقط این مراده. نه، ظاهر آیه سر جای خودشه، صحیح هست. انتقال ذهن شما از این معنا به معنای دیگه مطلوبه. بعضی از مفسرین که گرایش های عرفانی داشتن اول اومدن ظاهر آیه را درست تفسیر کردن طبق روشی که همه مفسرین دارن. حالا اگر ضعف هایی هم داره در دیگران هم جمع بشین ضعف هایی. بعد مدن گفتن و من بابل اشاره، یه معنای دیگری که از سنخ همین معانی است که تداعی حاصل میشه از یه معنا به معنای دیگری، اونا گفتن این از باب اشاره هست. مثل اینکه گفته بشه به نجم وقتی در قرآن اومد این اشاره از علی، نه اشارت یعنی معنای لفظ النجم یعنی علی. یعنی جا داره شما ذهنتون منتقل بشه به این که برای پیدا کردن راه صحیح زندگی هم احتیاج به امام دارید. اون داستان هشام بن حکم رو که شنیدید، وقتی رفت با اون عالم معتزلی صحبت بکنیم، جوانی بود هنوز محاسنش هم درست در نیمده بود، اون عالم اومد و بحثاشو کرد و سخنرانیشو درسشو گفت، این جوان بلند شد و گفت من یه سوالی دارم. گفت بپرس. گفت آقا شما چشم دارید؟ گفت عجب سوال احمقانه است، ولی خب جواب میدم بله چشم. گفت شما گوش هم دارید؟ حالا شما نزدیک مجلس درسی را تصور بکنید که عالم پیرمرد محترم یا آیت اللهی درس گفته، حالا یه جوان اون گوشه مجلس بلند شده میگه آقا چشم داری یا نه گوش داری یا نه. گفت آقا این چه سوالیه؟ میکنی؟ گفت آقا سوال من همینه، اگر شما لطف بفرمایید سوال من رو جواب بدید تا بعد عرض کنید. گفت بعد گفت هر چی چشم تو میبینه درست میبینه و گاهی هم اشتباهی میبینی. گفت نه خب گاهی هم اشتباهی. گفت ما چطور میفهمی که کدومش درسته کدومش درست نیست؟ حالا من تلخیص و نقل به معنا میکنم. گفت خدا به من عقل داده که با عقلم تشخیص بدم. اون میگه تعبیرش قلب میفهمم که این خطای باطره هست یا صحیح درکن. گفت خدا برای اینکه رفع اشتباه چشم و گوش تو بکنه یه راهی برات داد که بتونی حق و باطلش رو تشخیص بدی. اون وقت برای این همه عقایدی که در بین انسانها هست و درش حق و باطل های زیاد هست راهی قرار نداده که حق و باطلش شناخته بشی. گفت به نظرم تو شاگرد جعفر ابن معلم منظورم انتقال این برهان خودش درست کرده بود، این محاجره را، این مناظره را. اول از اینجا شروع کرد که چشم و گوش داریم بله، اگه چشم و گوش رو شوید خطا کنن چیکار میکنیم؟ اون با عقل هم تشخیص بدن. خب پس در برای راه زندگی برای حق و باطل در دین چیکار میکنیم؟ همه کسانی که در دین سخن گفتن که درست نگفتن، خب چون اختلافات زیاده به چه وسیله این میفهمی کدومش حق از کدوم باطل؟ آیا خدا لازم نیست امامی قرار بده تا حق و باطلش رو تشخیص بده؟ اثبات امامت کرده راش. این انتقال تداعی معانی از یه معنایی منتقل میشه این معنای دیگری. اگر دلیل اشاره از این قبیل باشی که ما از یک معنایی به یک معنای لطیفتر پربارتر و مؤثرتری منتقل بشیم که اون معنا هم حق هست، خودش دلیل داره جای خودش، فعلا انتقال پیدا میکنم ما از این معنا به معنای دیگری، این کار بدی نیست، کار غلطی نیست، مخصوصا اگر معیدی از روایات باشه. اما اگه بخوام بگم حتما مراد متکلم هم این معنا هم بوده است، اون حجت شرعی نیست. یه وقت صرف انتقال ذهن است، میگم من ذهنم منتقل شده از این معنا به اون معنا، این دیگه دلیلی هر کدوم از معناها است حجیت خودش را صحت خودش را با دلیل خودش ثابت کرده. ذهن من منتقل شده از این حق به اون حق، از این مطلب صحیح به اون مطلب صحیح، صحت هر کدوم در جای خودش اثبات شده. این بسیار کار خوبی از ویژگی های روح آدمی، از نعمت های است که خدا برای ما قرار دادی. حتما مکانیزم هایی هم داره، اگر روانشناسان در این جهت کار بکنن شاید بتونن فرموله کنن که چند نوع تداعی معنی داریم ما. بحث ما سریع بود که آیه قرآن میفرماد انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، و به حسب قرائنی که استنباط کردیم و بحث های طلبگی که کردیم در این آیه نتیجه گرفتیم که این کادح کدحا یعنی زندگی انسان در این دنیا که دنبال اهدافی میگرده باز رحمت و رنج انجام میگیره. این حرکت ها حرکت های ارادی است، سمت و سوی معینی ذاتن نداره. انسان است که با قصد خودش سمت و سو میره و حرکت هاش مقاصدی را در نظر میگیره، کاری رو برای اون انجام میده. اما مجموع این فعالیت ها در بستر یک حرکت عمومی جهانی انجام میگیره که کل این جهان ماده با یک حرکت کلی، یک حرکت جهتدار دارد. از کردیم قابل انطباق بر حرکت جوهریه راسم زمان. پس از اون جهتی که انسان با اراده خودش حرکاتی انجام میده، این سیریز توأم با رنج و زحمت، لقد خلقنا الانسان فی کبد. از اون جهتی این مجموعه حرکات زندگی انسان در بستر حرکت عام جهان قرار گرفته، حرکتی است به سوی خدا، برای اینکه کل این حرکت های عالم منتهی میشه در حرکتی که میرسد به عالمی که در اون عالم این حقیقت آشکار میشه که مؤثر اصلی در عالم خداست. خداست که همه جا حضور دارد و انسان هم وقتی در اون عالم وارد شد خودش با خدا مواجه میبیند. این میشه ملاقی با خدا، ملاقات. خب به فرض که این معنا صحیح و مقبول باشه، فرض جا نداری که اون وقت ذهن ما منتقل بشه از این که خدا وقتی این جهان فهناور رو با این عظمت و همه پدیده‌هاش و از جمله انسان را طوری آفریده که این زندگیشون به سوی یک عالمی در حرکت است که اون عالم را میشه عالم ظهور حقیقت و عالم ملاقات با خدا داره. اگه اینجور هست آیا جا نداره که آدم ملاقات با خدا را کاری بکنه که ملاقاتش با خدا ملاقات آرمانی باشه، طوری باشه که اون مثل لقای محبوبی باشه که هزاران سال آدم ازش دور افتاده و بعدا سالیان درازی خود را در آغوش او میبینه؟ اگه اینجور بشه چقدر عالی خواهد بود. تا اینکه آدم یه وقتی چشم باز کنه خودش را در مقابل خدا ببینه و خدا بهش بگه اخطا ولا تکلم، برگو شد خفه شد پس نزد نگاه هم بهش نکنه، او را مثل یک حیوان پستی باش رفتار کنه، بعد هم دستور کنه بی اندازه پیش تو آتش جهنم. انتقال از این که هدف این آفرینش اون عالم است، پس چرا ما هدف خودمون را اون عالم قرار ندیم و به این اهداف پست و محدود و گذرا اکتفا کنیم؟ این انتقال از یک ملاقات به ملاقات دیگری. شاید اون کسانی که لقا در این جاها رو ببخشن در بعضی آیات مثل فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا، در اونجاها گفتن که منظور اون لقاییست که بال اولیای خدا، منظورشون نبوده که تفسیر لفظی بکنن، منظور همین انتقال از معنای ظاهر به معنای باطن. شاید از اون به هر حال جا داره این که مطلب حقیست این که انسان نهایتاً به عالم آخرت خواهد پیوست و این عالم در لسان قرآن عالم رجوع الالله و انکم الیه ترجعون. عالم آخرت در لسان قرآن عالم رجوع به سوی خدا. و انکم الی ربکم تحشرون، یا به الی ربهم یحشرون، آیات مختلفی. خب حالا که طبیعت این عالم این است که منتهی میشه به چنان عالمی، روزی همه به خاطر این عالم برچیده خواهد شد و سماوات مطویات به یمینه یوم نطوی سماء کطی السجل للکتب، این آسمان پهناور را مثل یک تومار کاغذی در هم میدیجیم. نطوی سماء کطی السجل للکتب، تومار رو که میمیسن و جمعش میکنن چجور لوله میکنن، میگه روز قیامت این آسمان به این عظمت رو که خدا میدونه گسترشش رو، میلیاردها سال نوری از یک گوشش به یک گوشه دیگری را در هم میپیچیم تومارش را. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، در یه همچه جمال این عالم وقتی سرآمدش اون خواهد شد و اون عالمیست که قدرت خدا و سلطنت الهی ظهور خواهد کرد. لمن الملک اليوم لله الواحد و الامر یوم اذن لله، اون روز کار دست خداست، فرمان مال اوست. حالا که اینجور هست، آیا جا نداره که ما با اراده خودمون رسیدن به اون عالم و سعادت اون عالم را هدف قرار بدیم؟ پس خوب است که این کدح و این سیر با رنج و مشقت را برای او انجام تا نهایتا به یک لقایی نائل بشیم که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نباشد.